یک بار با چند نفر هوس شکار قاز وحشی کردیم. قازها روی آب پر و بال می زدند و بلند می شدند و فوج فوج به هوا می رفتند. بهترین وقت شکار وقتی بود که هنوز روی آب بودند. تیراندازی کردم، اما نه تنها به هیچ قازی نخورد که قایق داخل آب راه سوراخ شد. شانس آوردم که کسی داخل قایق نبود. خبرش به علی آقا رسید. صدایم کرد، خیلی عصبانی بود. پرسید تیراندازی به سمت قایق ها کار کی بود؟ گفتم خوشلفظ و تکرار کردم خوشلفظ خوشلفظ خوشلفظ. یک تای ابرویش را بالا انداخت. از یک دندگیت خوشم می آید، ولی دیگر این کار را نکن. صورتم چین و گره افتاد. فردا دیدم آمد و 5 قاز آورد و گفت اینها را آماده کن برای نهار. میخواست یک جوری آن لحن تند را جبران کرده باشد. قازها را پاک کردم و قبل از اینکه بپزم جگرشان را به سیخ کشیدم و خوردم. علی آقا سر سفره پرسید خوش لفظ، این قازها جگر نداشتند؟ گفتم اگر جگر داشتند که شکار تو نمیشدند. و برای چندمین بار افتاد دنبالم. روزها به همین منوال میگذشت. همه چیز در اوج بود، از شوخی های زیر پوستی تا سر به سر گذشتن های تند و خشن و از گشت و شناسایی های داوطلبانه تا شستن ظرف و لباس یکدیگر به طور پنهانی و از قبر کندن های شبانه تا نماز شب های زیر باران و زیارت عاشوراهای هر بامداد که با آموزش های غواصی متصل میشد و کانون همه اینها مسجد روستای رفعیه بود. پادگان شهید مدنی دسفول محشری شده بود از رزمندگان. جایی مثل پادگان دوکوه در اندیمشک و ابوذر در سرپل ذهاب که قبل از عملیات از هزاران نفر پر می شد و حالا با فرارسیدن موسم عملیات 8 گردان پیاده با ظرفیت نیروی کامل مهیای رزم بودند و در یک صبحگاه دلانگیز و لطیف در محوطه اصلی پادگان اجتماع کرده بودند. چون قرار بود فرمانده کل سپاه به آنجا بیاید، فرمانده لشکر انصار حاج مهدی کیانی از تبلیغات خواسته بود یکی از بسیجی ها به عنوان نماینده عموم رزمندگان لشکر به فرمانده کل سپاه خیر مقدم بگوید و تأکید کرده بود کسی انتخاب شود که با وجود بیان بلیغ از روی نوشته بخواند. همه آنها که با چادرهای پر از شور و صفا و شور و معنویت بسیجی ها آشنا بودند، ذهنشان معطوف به یک بسیجی با اخلاص به نام حمید هاشمی بود. حمید مسئولیت این کار را پذیرفت و با اعتماد به نفس بالایی که داشت تقاضا کرد چیزی ننویسد و بداهه حرف دل بچه ها را بزند. وقت موعود فرارسید. محسن رضایی آمد با همراهانش که فرماندهان عالی سپاه و گردانندگان صحنه اصلی دفاع مقدس بودند. حمید هاشمی پشت تریبون ایستاد. مهمانها و هزاران بسیجی نشستند و او خطابه‌ای قرا و به یاد ماندنی کرد با این مطلع: به به، چه بویی، بوی کربلا می آید. ما بسیجیان همواره عاشق این بو بوده ایم. این را با خونمان احساس کرده ایم. فریاد ما این بوده است: ما برای پیروزی نیامده ایم، ما برای شکست نیامده ایم، ما فقط برای رضای خدا آمده ایم. این راهی نیست که ما آغاز کرده ایم، این راهی است که انبیا و علما و صلحا و شهدا در طول تاریخ آغاز کرده اند و به ما رسیده است. ما برای 1 ماه و 2 ماه یک عملیات نیامده ایم، ما به رضای او آمده ایم و به رضای او میستیم. ابرقدرت کیست؟ ابرقدرت ها کیستند؟ ابرقدرت خداست و خداست و خداست. فرماندهان به امام بگویید. سخنان آتشین و عاشورایی حمید هاشمی گره توکل همه را به ریسمان الهی محکم کرد. پس از او فرمانده لشکر انصار سخنرانی کرد و شور و حال وس ناشدنی بر محیط پادگان حاکم شد. گردانها شروع به نوشتن خوننامه کردند. این کار در گردان حضرت علی اصغر به ابتکار حمید هاشمی شروع شد. همان روز به همه چادرها سر کشیدم و سیمای نورانی بسیاری از بسیجی ها چشمانم را گرم کرد. خیلی ها برای
اولین بار به جبهه آمده بودند و نبرد فاو آخرین حضورشان بود که ختم به شهادت می شد. دوربین عکاسی هم باز به ثبت حس و حال بچه ها پرداخت و آخرین عکس را با یک پدر و پسر به نام حاج آقا عنایتی و پسرش جمال گرفتم. حاج آقا پیرترین رزمنده ما بود و هم محله ما در همدان. خودش وقتی به جبهه می آمد به واحد ما می پیوست و علی آقا برای اینکه او را به گشت نفرستد به کار تدارکات واحد می گمارد. کار سازماندهی شروع شد. عده‌ای از بچه های واحد بنا به تدبیر علی آقا در گردان ها تقسیم شدند. آنها در این مأموریت کمککار فرمانده گردان می شدند. خیلی دوست داشتم من رو هم به گردان حضرت علی اصغر یا همان گردان 155 بفرستند، شاید به دلیل سابقه کارم در این گردان، اما او نپذیرفت و قرار شد 6 نفر نیروی پیش قراول با او همراه شویم و به فاو برویم. عده‌ای از بچه‌های واحد همچنان در رفیه ماندند و ما راهی خرمشهر شدیم. یک روز بعد از نماز صبح و زیارت عاشورا کسی یادداشتی به علی آقا داد. علی یادداشت را خواند و باز چشم گردان تا آن کسی که از او شکایت شده بود پیدا کند. کسی که نامه را داده بود نه اسم خودش را آورده بود و نه اسم کسی را که از او شاکی بود، فقط نوشته بود: علی آقا، این برادران شورش را درآوردند. نصفه شبها هنگام خواندن نماز شب نور چراغ قوه را روی صورت دیگران میاندازد. علی فهمیده بود که سرنخ این شیطنت ها به من میرسد. تردید نداشت. بعد از صبحگاه دوباره احضارم کرد و گفت حتما باز رو ترش میکند و حرف سردی میزند و سعی کردم حاضر جوابی نکنم. حدس علی درست بود. همه این شیطنت ها کار من بود. شبانه میرفتم روی صورت بچه ها که در تاریکی صورتشان را با چفیه و پتو یا کلاه پوشانده بودند نور میانداختم و هنگامی که نماز شب می‌خواندند می‌گفتم که من را هم جزء 40 نفر دعا کنید. علی متن نامه آن بنده خدا را دوباره خواند، اما عصبی که نشد هیچ، خنده‌اش هم گرفت و گفت: کارنامه درخشانی داری، خوش لفظ. کتاب شیرینکاری‌های تو یک مقدمه می‌خواهد، این هم مقدمه‌اش. اگر روزی خاطرات جنگ را نوشتی، این نامه را جای مقدمه آن بگذار، خیلی خواندنی خواهد شد. روش تنبیه او این گونه بود: گاهی تون، گاهی نرم، گاهی توأم با خنده و گاهی هم با موعظه های غیر مستقیم. این فقره از آن موعظه ها بود و گفت: حالا برو حنا بیاور، البته اگر حناها را نمیخوری. بوی حنا بوی عملیات بود. آن روز حنا گذاشتیم و منتظر شدیم که کی فرمان عملیات داده خواهد شد. همزمان گردان حضرت علی اکبر هم به سمت خرمشهر رفته بود و عملیاتی برای فریب دشمن توسط لشکر 10 سید الشهدا و تیپ 21 امام رضا در جزیره باوریان آن سوی اروند رود آغاز شده بود. قرار بود مصیب مجیدی و کریم مطهری بلدچی گردان باشند، اما شروع عملیات مجالی برای شناسایی نداده بود.